رسانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. هفته صبح ایران، بیننده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. پنج شنبه ششم آذر ماه 1393، 27 نوامبر 2014 میلادی. من مرتاد قاسم پرستم و تا ساعت 8 صبح در این ویژه برنامه صبحگاهی شما رو همراهی میکنم. برنامه‌ای که هر روز رأس همین ساعت میتونید ببینید و بشنوید. در فرصت یک ساعته پیش رو امیدواریم در کنار شما مروری کنیم بر حوزه‌های مختلف خبر، از سیاست، ورزش، فرهنگ و اقتصاد تا موسیقی و روزنامه‌های صبح تهران. امیدوارم با این برنامه تا انتها با ما همراه بمانید. اما پیش از هر چیز نگاهی کنیم به آخرین خبرهای بامدادی با همکارم نوشین سید حسین.
متشکرم مرتاد، روز و شب تمام شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند بخیر. ماموران گارد ملی و پلیس آمریکا در جریان ناآرامی‌های شهر فرگوسن و شماری دیگر از شهرهای این کشور بیش از 400 نفر را بازداشت کردند. به گزارش رویترز، پس از تبرئه پلیسی که با شلیک به سوی جوان 18 ساله سیاه‌پوستی در شهر فرگوسن او را کشته بود، اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف از جمله بوستون، نیویورک، لس آنجلس، دالاس و آتلانتا آغاز شد. در پی ناآرامی‌های اخیر در شهر فرگوسن آمریکا، گارد ملی این کشور بیش از 2200 تن از نیروهایش را در این شهر و نواحی اطرافش مستقر کرده است. در حمله مهاجمان مسلح به خودروی حامل ماموران مایه‌کوبی فلج اطفال در حومه شهر کویته پاکستان، هر چهار سرنشین از جمله راننده خودرو کشته شدند. به گفته یک سخنگوی پلیس پاکستان، هر سه مأمور کشته شده زن بودند و این حادثه روز چهارشنبه در نزدیکی مرز افغانستان رخ داده است. شبه نظامیان ادعا می کنند که برنامه واکسیناسیون فلج اطفال پوششی برای انجام فعالیت های جاسوسی است و از این رو فعالان این حوزه را هدف حمله قرار می دهند. پژوهشگران آمریکایی روز چهارشنبه از کشف واکسن جدید آزمایشی برای درمان بیماری مهلک ابولا خبر دادند. به گزارش آسوشیتد پرس، تزریق این واکسن آزمایشی موجب تحریک سیستم ایمنی برای تولید پادتن ضد ابولا در بدن می شود. دانشمندان در تلاشند برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری و درمان آن راهکاری بیابند. ابولا تاکنون بیش از 5600 قربانی بر جای گذاشته که اغلب آنان از شهروندان سه کشور گینه، لیبریا و سیرالئون هستند. مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه بریتانیا، رفتار ایران با همه سفارتخانه های در تهران را یکسان توصیف کرد. این در حالی است که فیلیپ هموند، وزیر خارجه بریتانیا، پیشتر مسائل فنی از جمله تأمین تجهیزات لازم برای سفارتخانه و خدمات صدور ویزا را مانع بازگشایی سفارت این کشور در تهران عنوان کرده بود. به گزارش واحد مرکزی خبر، خانم افخم در بخش دیگری از سخنانش گفته است که وزارت امور خارجه ایران انتظار دارد که مقررات داخلی و گمرکی کشور ناظر بر ورود و خروج محموله‌های بار و پست سیاسی مورد احترام کشورهای مختلف قرار گیرد. پارلمان جدید اوکراین امروز پنجشنبه برای نخستین بار تشکیل جلسه خواهد داد. در انتخابات پارلمانی اوکراین که ماه گذشته میلادی انجام شد، احزاب متمایل به غرب به پیروزی قاطع دست یافتند. از مجموع 421 کرسی پارلمان، ائتلاف متشکل از 5 حزب طرفدار غرب 288 کرسی را از آن خود کردند. پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، گفته است که برای تشکیل دولت جدید اقدامات اولیه را در هفته جاری انجام خواهد داد. دادگاهی در ترکیه رسانه ها را از پوشش خبری تحقیقات پارلمان این کشور درباره اتهام فساد مالی 4 وزیر سابق منع کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه چند ماه پیش افشای اسناد مالی مقام‌های ارشد در سال جاری را توطئه‌ای برای سرنگونی خود توصیف کرده بود. پس از این گفته‌های آقای اردوغان، دادگاه‌های ترکیه پیگیری پرونده‌های فساد مالی پسران 3 وزیر و سرمایه‌دار نزدیک به رئیس جمهوری ترکیه را متوقف کردند.
سپاسگزارم نوشین. اما در 60 دقیقه پیشاروی من چه گزارش‌هایی رو از سوی همکاران این ویژه برنامه صبحگاهی به تهیه کنندگی همکارم میرعلی حسینی خواهیم داشت؟ مروری میکنیم بر نشست سران کشورهای صادرکننده نفت اوپک در وین، اختلافات داخلی این کشورها و وضعیت بحرانی قیمت نفت. آخرین وضعیت سوریه، نبرد در شهر کوبانی و درگیری‌های تازه داعش با دولت عراق رو بررسی خواهیم کرد. نگاهی خواهیم داشت به تیترها و گزارش‌های برخی از روزنامه‌های صبح تهران. تداوم ماجراهای مرتبط با فساد مالی مقامات دولتی در ترکیه، ادامه اعتراض‌ها به تبرئه پلیسی که باعث مرگ یک نوجوان در آمریکا شد، آخرین خبرهای ورزشی و آخرین خبرها از موسیقی ایران. بخش‌های دیگر این صبحانه با خبر خواهد بود اگر با ما تا پایان بمانید. یکصد و شصت و ششمین نشست وزیران کشورهای صادرکننده نفت اوپک از امروز در وین کار خودشون رو آغاز خواهند کرد. این نشست بسیار زیر ذره‌بین قرار داره و بسیار مهم تلقی میشه. برای بررسی علل این اهمیت با فریدون خاوند امروز گفتگوی اقتصادی رو به همین موضوع اختصاص خواهیم داد. صحبتون بخیر آقای خاوند، بفرمایید که علت این اهمیت ویژه چی هست که کارشناسان و رسانه‌ها در واقع برای این نشست قائل شدند؟
صبح بخیر. طی چند سال گذشته هیچ کدوم از نشستای اوپک به اندازه نشست امروز اهمیت نداشته و دلیل اونم وضعیت خاصی است که به صورت کم و بیش غافلگیر کننده در بازار جهانی طلای سیاه به وجود اومده به دلیل پیشی گرفتن عرضه از تقاضا. عرضه نفت زیاد شده، به خصوص به دلیل اوجگیری تولید نفت غیر متعارف یا شیل در آمریکا و اینکه کشورهای نفتخیز هم چه عضو اوپک باشند یا نباشند تولیدشون رو کم نکردند، حتی در مواردی بالا هم بردند. از طرف دیگه تقاضای نفت هم پایینه، چون که چرخ فعالیت اقتصادی در منطقه یورو و ژاپن کندتر میچرخه و آهنگ رشد در چین هم کندتر شده، پس نیاز به نفت پایین اومده. به دلیل همین بالا رفتن عرضه و پایین اومدن تقاضا، قیمت نفت هم طی 5 ماه گذشته حدود 30% سقوط کرده. سبد نفتی اوپک دیروز رسید به هر بشکه 74 دلار. با توجه به اجتماع وزیران اوپک در وین، محافل اقتصادی بین‌المللی میخوان بدونن آیا این سازمان برای جلوگیری از سقوط باز هم بیشتر قیمت نفت سقف تولیدش رو پایین خواهد آورد یا نه.
خب چه نتیجه ای رو میشه پیش بینی کرد واسه این نشست؟ آیا خود شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که با توجه به همه شواهد این کشورها حاضر میشن سقف تولید رو پایین بیارن برای کنترل قیمت؟
کشورهای عضو اوپک به دو دسته تقسیم میشن. اونایی که اقتصادشون به نفت بشکه 100 دلار یا بالاتر معتاد شده و با سقوط قیمت این کالا به شدت ضرر میکنن، مثل ونزوئلا، ایران، الجزایر، عراق، نیجریه و غیره. دسته دوم عربستان سعودی و متحدان ثروتمندش رو در خلیج فارس در بر میگیره که صندوق‌هایی دارن انباشته از دلارهای نفتی و میتونن به راحتی در برابر رکود فعلی بازار نفت مقاومت بکنن. این فکر به شدت در محافل اقتصادی بین‌المللی شایع شده که هدف اصلی عربستان سعودی ارزان کردن بهای نفت است تا تولید نفت غیر متعارف یا شیل در آمریکا دیگه از لحاظ اقتصادی با صرفه نباشه. ریاض با این کار به رقیب منطقه‌ایش هم که ایران باشه ضربه میزنه، چون تصمیم گیرنده اصلی در اوپک عربستان سعودی هست. بسیار بعید به نظر میرسه که این سازمان در جریان نشست وین تصمیم بگیره سقف تولیدش رو پایین بیاره.
موضع ایران چی هست در برابر همه این وقایع در اوپک؟
ایران زیر فشار تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی است و در همون حال با کاهش 30% قیمت نفت هم روبرو است. بر پایه بعضی ارزیابی‌های کارشناسی، ایران در وضعیت فعلی با این سطح از صادرات برای داشتن یک بودجه متعادل باید هر بشکه نفتش رو بالای $130 بفروشه، حدود $60 بیشتر از سطح فعلی. این طبعاً تنگینای تازه‌ای است برای دولت حسن روحانی.
سپاسگزارم فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس با ما همراه بود.
منم از شما تشکر میکنم آقای واسنفر.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
میرخمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. من چی کار باهاتون میکنم؟
روز گذشته ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه با همتای روس خود دیدار کرد و در این دیدار روسیه اعلام کرد که همچنان از بشار اسد و دولت سوریه در برابر آنچه که تروریسم خواند حمایت خواهد کرد. در همین باره با همکارم ایلیا جزائری که در حال حاضر به کردستان عراق از طرف رادیو فردا اعزام شده گفتگو میکنم. ایلیا صبحت بخیر و به ما بگوی که جزئیات این دیدار چه بوده و چه خبر بیشتری هست؟
مهران صبح تو، همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر. غیر از مواضعی که دو طرف بعد از کنفرانس خبری اعلام کردن یا در جریان کنفرانس خبری اعلام کردن، از جمله تأکید سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه مبنی بر حمایت مسکو از دمشق در مقابل با تروریسم و تأکید وحید المعلم وزیر امور خارجه سوریه مبنی بر اینکه دمشق گفته از سوریه اسد حمایت خواهد کرد، اهمیت این دیدار در مسائلی هست که پشت پردهش روی داده. روسیه چندیست داره سعی میکنه نقش ایفا کنه برای میانجیگری میان مخالفان میان روی اسد و همچنین دولت دمشق. دولت در دمشق داره سعی میکنه مذاکرات دو طرف رو در ژنو احیا کنه. برای همین دیدار چند وقت پیش ترتیب داده بود با معاذر خطیب، یکی از رهبران مخالفان اسد که به مسکو رفته بود. الان هم همینطور که شاهد هستیم روز گذشته وحید المعلم به مسکو رفت، به روسیه رفت. در این دیدار اینطور که منابع دیپلماتیک میگن روسیه تونسته موافقت سوریه رو اخذ کنه برای یک ابتکار عمل. این ابتکار عمل در اختیار دیمسترا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه قرار گرفت. پایه‌های این ابتکار عمل هست توقف درگیری‌ها میان مخالفان میان روی اسد یا بهتر بگم ارتش آزاد سوریه و نیروهای دولتی این کشور و همچنین تبادل اسرا میان دو طرف در حلب و دمشق. اگر این توافق صورت بگیره دو طرف شاید بعد از اینکه مخالفان اسد در مسکو تشکیل جلسه بدن شاید نشست ژنو رو هم برگزار کنن.
از اون طرف در منطقه شهر کوبانی که مدت هاست دو ماه الان درگیر هست و نیروهای گروه دولت اسلامی اونجا رو محاصره کرده بودن، خبرها حاکی از پیروزی‌های چشمگیری از سمت مدافعان کوبانی هست که گویا گروه داعش رو تونستن عقب برونن مقدار زیادی.
اینطور که ابو ابراهیم یکی از سخنگویان مخالفان میانه رو اسدی که از سخنگوی ارتش آزاد سوریه به خبرگزاری آناتولی گفته، نیروهای کرد مدافع شهر کوبانی که از حمایت پیشمرگهای کردستان عراق برخوردار هستند به همراه بخشی از نیروهای ارتش آزاد سوریه که به کوبانی رفتن تونستن 90% این شهر رو به کنترل خودشون در بیارن، چون دو ماه پیش شبه نظامیان گروه داعش تونسته بودن 40-50% کوبانی رو تصرف کنن. اما به خاطر اینکه اوضاع منطقه مرتفع است کمی اخبار کوبانی در رسانه ها افول کرده و به نظر میرسه در همین سایه کمبود خبرها مدافعان شهر کوبانی تونستن به میزان زیادی شبه نظامیان رو عقب ببرن.
خیلی کوتاه فرصت داریم که از آخرین درگیری‌های بین گروه دولت اسلامی و نیروهای عراق هم یک خبری بدی در حد چند ثانیه لطفاً.
دو درگیری عمده بوده مهرداد روز گذشته، یکی حمله شبه نظامیان گروه داعش از 4 محور به سد موصل و شهرک زمار که با پشتیبانی نیروی هوای ائتلاف بین‌الملل این حمله دفع شد. یکی حمله گسترده به شهر کرکوک بوده که صبح دیروز شبه نظامیان دو منطقه در جنوب کرکوک رو تصرف کردن که بعد با پشتیبانی نیروی هوایی و همچنین مقاومت نیروهای پیشمرگه این دو منطقه هم بازپس گرفته شد.
سپاسگزارم امیلیا جزائری، خبرنگار نظامی رادیو فردا به کردستان عراق.
ممنون.
فرصتی است سری بزنیم به شما و پیام های شما رو بشنویم.
بعد زندگی ایرانی با لغو تحریم ها درست نمیشه. اگر تمام تحریم ها هم برداشته بشه، این پولا نه به دست مردم میرسه نه خرج کشور میشه، بلکه بین آقایون و حماس و حزب الله و روسیه تقسیم میشه. مشکل مردم ایران تحریم و مسئله هسته ای نیست. مشکل ایران وجود آخوندها و ملاهاست. مادامی که دین و سیاست مخلوط باشه، راه جز به قهقرا نخواهد بود. این جمعیت بالای آخوندها که کوچکترین حرفه و شغل و کسب و کار ندارن، دارن بالاترین حقوق و مزایاها و همچنین بیمه ها رو میگیرن، در حالی که مردم بیچاره از حداقل دستمزد کمترین مزایا و بیمه محرومن. ملا هم باید مثل منی که از صبح تا شب چکش میزنم، آهن به آهن جوش میدم، باید بره کار بکنه.
خواستم به بعضی از شنوندگانتون که کشور ما را با هند و پاکستان و بقیه کشورهای ضعیف همسایه مقایسه میکنن بگم که خیلی جملاتون خنده‌آوره، واقعا خنده‌آوره. آره، ما کشور ما مقدسه و باید بمب‌اتم داشته باشه. محمد هستم از قصر.
من خطاب به اونهایی میگم که دل به مذاکرات ایران و آمریکا و توافق و اینجور چیزا خوش کردن که آقا انرژی هستی علم میشه، علم میشه، اینجور میشه، اونجور میشه. من میخوام به اونا بگم تا زمانی که ولایت فقیه در ایران حاکمه، تا زمانی که نظام آخوندی وجود داره، ما ایرانی ها آزادی رو در خواب هم نخواهیم دید. اینا همه میدونن، منم دارم میگم، به هیچ کس هم توهین نمی کنم. حقیقت کلام همینه.
رژیم جمهوری اسلامی فکر میکنه ایران فقط تهرانه. نه بابا جونم، ایران شهرستان ها، شهر و استان های دیگر هم داره. تهران تنها که نیست. شما به اون بمب اتمی که میخواین درست کنین یه نگاه بکنید توی شهرستان ها، ببین زیر پل مردم تجوری دارن زندگی میکنن، تجوری گشنهی دارن میکشن. اون بالای نشستین همش میگنی من برای مردم ایران تأثیر میگیرم، من برای مردم ایران دفاع میکنم. مردم ایران نون میخوان، مردم ایران آسایش میخوان، زنهاشون که در تو خیابون اصل روشون پشیده نشه.
اظهارات آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مورد سیاست‌های دولت و قوه مجریه دخالت آشکار یک قوه در قوه دیگر هست و مخالف قانون اساسی است. آقای دکتر روحانی، شما باید با این مسائل بر خود جدی کنید.
این مذاکرات اتمی چی باید باشه که یک سال اون پشت نشستن یک خبرنگار یک کلمه از اون بیرون نیورده؟ آیا این دلیلش نیست که در پشت درهای بسته مسائلی خیلی خیلی بیشتر از انرژی هسته‌ای و راکتور اتمی اینا در باش صحبت میکنن؟ آیا ترس جمهوری اسلامی از این نیست که اینا میخوان با فشار آوردنی که تا حالا آوردن تمام مشکلاتی که این هلال شیعه برای خاورمیانه به وجود آورده اینا رو همه رو خونسا بکنن بگن حالا را برو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آغاز میکنیم مرور روزنامه های صبح تهران رو با صفحات اول چند تا از روزنامه های تهران با همکارم شهرام رفیزاده خواهیم بود. مثل هر روز صبحت بخیر شهرام. اجازه بده از روزنامه اعتماد آغاز بکنیم که مثل تقریبا بیشتر روزنامه های صبح تهران عکس و تیتری که شو اختصاص داده به مجلس و آقای فرهادی وزیر پیشنهادی که الان دیگه وزیر تصویب شده یه وزارت علوم شده.
مرداد صبح بخیر. بله، روزنامه اعتماد از جمله روزنامه هایی است که امروز صفحه یک اصلی تصاویر و تیترهای اصلی صفحه یک رو اختصاص داده به موضوع رأی اعتماد مجلس به پنجمین گزینه پیشنهادی آقای روحانی برای وزارت علوم و نوشته که آقای فرهادی تونست با کسب رأی اعتماد مجلس گره وزارت علوم رو در ماهای اخیر که به بنبست رسیده شده بود تعیین وزیر برای این وزارتخونه رو باز کنه. اما روزنامه اعتماد اشاره ظریفی به نطق آقای علی مطهری کرده در عکس یک و از او به عنوان ستاره مجلس در روز گذشته یاد کرده.
روزنامه رسالت تیتر متفاوتی رو انتخاب کرده و فاصله گیری آقای فرهادی رو با آنچه که در ایران فتنه میخونن از طرف اصولگرایان تیتر یکش انتخاب کرده به عنوان تیتر یکش.
بله، اغلب روزنامه های اصولگرا از جمله روزنامه رسالت امروز نوشتن که آقای فرهادی با اعلام براءت از فتنه یا همون اعتراضات سال 88 و تاکید بر این که فتنه خط قرمز ایشون در عملکرد وزارت علوم خواهد بود تونسته رأی اعتماد کسب کنه. البته روزنامه رسالت امروز اظهارات محمد علی جعفری فرمانده سپاه رو هم منتشر کرده که ایشون گفته مردم به بی‌اعتمادی به آمریکا در مذاکرات پی بردن.
و اما روزنامه جهان صنعت تیترش رو به گزارش بانک مرکزی از تورم زیر 20% آبان ماه در حدود 18.2% شده اختصاص داده و نوشته امید به بهبود شرایط اقتصادی که به نظر میاد از نظر تحلیلگران این روزنامه وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا خواهد کرد با این موقعیت تورمی.
بله، روزنامه جهان صنعت یک گزارش هم در صفحه یک از گزارشاتی که در صفحات میانی منتشر کرده به اون اشاره کرده درباره افزایش دستکم 1% سوء مصرف مواد مخدر در میان دانش آموزان در ایران و البته یک گزارش هم داره درباره تبانی در مرزها برای افزایش قاچاق کالا البته به ایران که این گزارش هم گزارشی است خواندنی.
روزنامه دنیای اقتصاد باز هم او هم از نرخ تورم تیترش رو انتخاب کرده و با برگشت تورم به منطقه ممنوعه رو به عنوان تیتری که انتخاب کرده.
بله، روزنامه دنیای اقتصاد در این گزارش مهداد اشاره کرده که احتمال تغییر جهت نرخ تورم وجود داره و تاکید کرده که کاهش نرخ تورم به پوسته سخت خورده، جایی که دیگه به ساختارهای اقتصادی مربوط هست و بیش از این در عمل امکان نداره که دولت آقای روحانی بدون اصلاحات اقتصادی گسترده بتونه نرخ تورم رو کاهش بده.
روزنامه وطن امروز عکس و تیتر اولش رو اختصاص داده به مصوبه هیئت دولت که افزایش قیمت نان رو در دستور کارش داشته و گفته که شیب نان 30% در واقع افزایش پیدا کرده.
بله، وطن امروز در گزارش روز که به عنوان یکی از ستون‌های صفحه یک امروز منتشر کرده خبر داده که مقام‌های جمهوری اسلامی از ورود تجهیزات جدید برای سفارت انگلیس و تجهیزاتی که قرار بوده وارد ایران بشه جلوگیری کردن به این دلیل که روزنامه وطن امروز گفته که این تجهیزات ممکن هست ابزارهای جاسوسی باشن.
روزنامه شهروند امروز رو نگاهی بکنیم که تیترش رو اینگونه انتخاب کرده: گزارش رانت اطلاعاتی و ارزی مافیای وارد کنندگان، که برمیگرده به تحقیق مجلس از پرونده تخلف‌های دولت تا سال 1391.
بله، روزنامه شهروند یکی دیگر گزارشی در صفحه یک مورد توجه قرار داده امروز و اون رو برجسته کرده. بنوشته این روزنامه این هست که 15 میلیون حاشیه نشین قرار است از امروز وارد شبکه بهداشتی کشور بشن، تحت پوشش وزارت بهداشت قرار خواهند گرفت و شناسنامه‌ای هم به نام شناسنامه سلامت برای ساکنان سکونتگاه‌های غیر رسمی یا همون حاشیه نشینان صادر خواهد شد.
خب چند ثانیه بیشتر فرصت نداریم برای پایان این بخش. روزنامه شرق رو هم یک نگاهی بکنیم. صفحه اولش ضرورت حذف تولید و عرضه بنزین پتروشیمی رو تیتر یک کرده و عکس اولش هم به مجلس و انتخاب وزیر جدید مثل سایر روزنامه ها اختصاص داده. سپاسگزارم از شهرام رفیزاده. باز خواهیم گشت، با شهرام خواهیم بود و صفحات داخلی روزنامه ها رو این بار نگاهی میکنیم. سری بزنیم به جهان ورزش، همراه بشیم با حبیب روشنزاده.
بیش از 100 نفر در رابطه با پرونده فساد در فوتبال ایران به کمیسیون اصل 90 مجلس احضار شدند. محمد علی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، در گفتگو با ایرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی اظهار داشت این عده به عنوان متهم یا مطلع در کمیسیون اصل 90 حضور پیدا کردند. وی اضافه کرد موضوع جعل کارت‌های معافیت بازیکنان فوتبال جزئی از پرونده فساد در فوتبال ایران است. جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران بعد از ظهر امروز مرحله یک چهارم نهایی خود را با 4 مسابقه برگزار می‌کند. در سیرجان گلگهر سیرجان و پرسپولیس پیکار دارند و در تهران نفت تهران پذیرای صنعت ساری است. تراکتورسازی تبریز قهرمان سال پیش جام حذفی هم میزبان پدیده مشهد است. شب گذشته در گزارشی در شبکه خبر، رسول خطیبی سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز اظهار داشت:
سعی میکنیم بتونیم از نقاط ضعفش به تیم پدیده ضربه بزنیم و به بازیکنان هم گفتم که جای هیچ اشتباهی نداریم توی این بازی.
علیرضا مرزبان سرمربی تیم پدیده مشهد هم قبول دارد حریف تیم قدرتمندی است.
من احساس میکنم که بزرگترین مانع ما توی این راه، یعنی تیمی که واقعا میتونه جلوی ما رو بگیره، تراکتور با قدرت.
بر اساس همین گزارش، آخرین بازی از دور یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران را ذوب‌آهن و استقلال در ساعت 7:20 در اصفهان برگزار میکنند. مجتبی حسینی مربی ذوب‌آهن به سابقه این تیم اشاره داشت:
بالاخره ما هم ذوب‌آهنیم، سابقه 4 دوره حضور در فینال این بازی و دوبار قهرمانی رو داریم.
امیر قرنایی سرمربی تیم استقلال هم درباره مسائل روحی و کاهش و افزایش بازیکنان سخن می گفت:
ما این 2-3 روزه فقط رو مسائل روحی روانی تیم کار کردیم. 2-3 بازیکنی که در اختیار نداریم، ولی خب خوشحالیم که 2-3 بازیکن دیگه به ما تو این بازی اضافه میشن.
4 تیم پیروز در بازی‌های امروز به مربع پایانی یا مرحله نیمه نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران راه خواهند یافت. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران روز چهارشنبه با 4 مسابقه در 2 گروه 7 تیمی دنبال شد و در هر 2 گروه تیم‌های بالای جدول موقعیت خود را حفظ کردند. در پایان هفته 4 در گروه 1 پیکان تهران و شهرداری تبریز اول و دومند و در گروه 2 شهرداری ارومیه پیشتاز است و تیم والیبال وزارت دفاع به دنبال آن. و در اروپا شب گذشته دور 5 لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره با برگزاری 8 بازی باقی مانده پایان یافت و رئال مادرید تنها تیمی شد در میان 32 تیم حاضر که هر 5 بازی خود را در مرحله گروهی با پیروزی پشت سر گذاشته. رئال مادرید دیشب با تکل کریستیانو رونالدو تیم بازر سوئیس را شکست داد. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، رونالدو 71 گل خود را در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا به ثمر رساند.
The difference between the two teams. 71 career Champions League goals for Ronaldo. Real Madrid clinches first place in Group B.
حالا رونالدو با این 71 گل، 3 گل با رکورد لیونل مسی 74 گله در لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا فاصله دارد. دیشب آرسنال در لندن موفق شد دورتموند بدون باخت را با نخستین شکست روبرو کند. آرسنال با 2 گل پیروز شد. گل دوم به گزارش شبکه فاکس الکسی سانچز. با این وجود آرسنال با 10 امتیاز پشت سر دورتموند 12 امتیازی قرار دارد و هر دو ورودشان به دور حذفی قطعی است، مانند اتلتیکوی مادرید و رئال مادرید.
خب رسیدیم به نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر. در ساعت 7:30 به وقت تهران هستیم. با من مرتضی قاسم‌فر در این ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا همراه بودید. نیمه دوم رو آغاز می‌کنیم با خبرها، با سرخط خبرها. همکارم نوشین سید حسینی شما رو از این سرخط خبرها آگاه خواهد کرد.
متشکرم مرتضی. ماموران گارد ملی و پلیس آمریکا در جریان ناآرامی‌های شهر فرگوسن و شماری دیگر از شهرهای این کشور بیش از 400 نفر را بازداشت کردند. در حمله مهاجمان مسلح به خودروی حامل ماموران مایه‌کوبی فلج اطفال در حومه شهر کویته پاکستان، هر 4 سرنشین از جمله راننده خودرو کشته شدند. به گفته یک سخنگوی پلیس پاکستان، هر 3 مامور کشته شده زن بودند و این حادثه روز چهارشنبه در نزدیکی مرز افغانستان رخ داده است. پژوهشگران آمریکایی روز چهارشنبه از کشف واکسن جدید آزمایشی برای درمان بیماری مهلک ابولا خبر دادند. به گزارش آسوشیتد پرس، تزریق این واکسن آزمایشی موجب تحریک سیستم ایمنی برای تولید پادتن ضد ابولا در بدن می شود. مرضی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه بریتانیا، رفتار ایران با همه سفارتخانه‌های مقیم تهران را یکسان دانست. این در حالی است که فیلیپ هموند، وزیر خارجه بریتانیا، پیشتر مسائل فنی از جمله تأمین تجهیزات لازم برای سفارتخانه و خدمات صدور ویزا را مانع بازگشایی سفارت این کشور در تهران معرفی کرده بود. یکی از مسئولان وزارت بهداشت ایران از تشکیل اداره درمان سرطان در این وزارتخانه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در روز چهارشنبه محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت، از جمله اهداف تشکیل این اداره را تدوین استانداردهای خدمات درمانی و مراقبتی سرطان‌های رایج در کشور خوانده است. و پارلمان جدید اوکراین امروز پنجشنبه برای نخستین بار تشکیل جلسه خواهد داد. در انتخابات پارلمانی اوکراین که ماه گذشته میلادی انجام شد، احزاب متمایل به غرب به پیروزی قاطع دست یافتند.
سرخط خبرها رو میشنیدید. و اما همزمان با اظهار نظرهای جنجالی رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان درباره آنچه که نابرابر بودن زنان با مردان خوانده، دادگاهی هم در این کشور رسانه‌ها رو از پوشش خبری تحقیقات پارلمان درباره اتهام فساد مالی 4 وزیر سابق دولت آقای اردوغان ممنوع کرده. مخالفان دولت این اقدام رو حمایت از دزدان توصیف کردند. جواد کوروشی گزارشی آماده کرده، ببینیم.
پس از سخنرانی روز دوشنبه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در یک کنفرانس بین المللی در استانبول و ادعای نابرابری زنان با مردان، روز چهارشنبه دادگاهی در ترکیه خبررسانی درباره فساد مالی در دولت را ممنوع اعلام کرد. در نسخه ای از حکم دادگاه که در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته است، آمده که این حکم برای جلوگیری از نقض حقوق فردی وزیران سابق اقتصاد، کشور، امور اتحادیه اروپا و محیط زیست در دولت آقای اردوغان صادر شده است. خبرگزاری رویترز در ادامه می‌نویسد رسوایی مالی دسامبر سال گذشته زمانی آشکار شد که پلیس ده‌ها نفر را در ارتباط با مجوز ساختمانی غیرقانونی در استانبول و یک شبکه تجارت غیرقانونی با ایران با هدف دور زدن تحریم‌های غرب بازداشت کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیش از این افشای فساد مالی مقامات ارشد دولت خود را توطئه‌ای برای سرنگونی خود توصیف کرده بود. به گفته منتقدان رجب طیب اردوغان با اعمال فشار بر قوه قضاییه دادگاه‌های ترکیه را مجبور به متوقف کردن پیگیری پرونده‌های فساد مالی پسران 3 تن از وزیران و سرمایه‌داران نزدیک به خود کرده است. در پی رسانه شدن این فساد مالی کمیسیون پارلمانی برای بررسی پرونده اتهامات علیه متهمین در ماه مه سال جاری میلادی تشکیل شد. وزیران مورد اتهام در برابر این کمیسیون اتهامات وارده را تکذیب کردند. در این پرونده فساد مالی پای یک ایرانی به نام رضا زراب هم به میان آمد که به گفته خود با بابک زنجانی روابط مالی و اقتصادی داشته است. رجب طیب اردوغان که در آن زمان نخست وزیر بود از همان آغاز شروع تحقیقات را یک کودتای قضایی توسط فتح الله گولن روحانی مسلمان ساکن آمریکا و از مخالفان سرسخت خود توصیف کرده بود. فتح الله گولن که از مؤتلفان سابق آقای اردوغان است و گفته می شود که پیروان او در پلیس و قوه قضایی ترکیه نفوذ زیادی دارند مداخله در این ماجرا را تکذیب کرده است. انجمن خبرنگاران ترکیه این حکم دادگاه را سانسور توصیف کرده است. رهبر اپوزیسیون دولت ترکیه جمیل چیچک هم رئیس پارلمان را به اعمال فشار برای صدور این حکم متهم کرد. کمال قلیچدارقلو در یک نشست حزبی در استانبول گفت از چه زمانی پارلمان وظیفه محافظت از دزدان را بر عهده گرفته است. برخی از رسانه‌های ترکیه از جمله جمهوریت روزنامه مخالف دولت گفتند که چنین حکمی را نمی‌پذیرند.
گزارش جواد کوروشی را می‌شنیدید. و اما در آمریکا روز سه‌شنبه برای دومین روز متوالی تظاهرات اعتراض‌آمیز به تبرئه پلیسی که در شهر فرگوسن ایالت میسوری یک نوجوان سیاه‌پوست را به ضرب گلوله از پای درآورد ادامه یافت. برخلاف آشوب‌های شهر فرگوسن که خسارات‌های مالی فراوانی به بار آورده، تظاهرات در شهرهای بزرگ و کوچک آمریکا با آرامش برگزار شده. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن به نقل از رسانه‌های آمریکایی میگوید که اینک عملکرد دادستان پرونده قتل نوجوان 18 ساله مورد سوال قرار گرفته است. گزارش نادر صدیقی رو بشنویم.
تظاهرات و آشوب در شهر فرگسون ایالت میسوری به رغم درخواست‌های رئیس جمهوری آمریکا، فرماندار، رئیس پلیس و رهبران سیاه‌پوستان ادامه یافته است، ولی اعتراض‌ها در شهرهای دیگر و از جمله شهرهای بزرگی مانند نیویورک و لس‌آنجلس آرام برگزار شد. آنچه در این تظاهرات سراسری از مسئله نژادی فراتر رفته، چگونگی برخورد پلیس با حقوق شهروندی آمریکاییان است. The frustrations that we've seen are not just about a particular incident. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اجتماعی در شیکاگو گفت سرخوردگی و استیصالی که دیده شده تنها به یک رویداد خاص محدود نمی شود. این مشکل در بسیاری از جوامع رنگین پوست ریشه های عمیقی دارد، مبنی بر اینکه قوانین ما همواره به اجرا گذاشته نمی شوند. در سنت لویی ایالت میسوری، جی نیکسن فرماندار این ایالت 2200 تن دیگر از اعضای گارد ملی را در فرگسون مستقر کرده است. فرماندار میسوری شامگاه سه‌شنبه با اشاره به خسارت‌های فراوانی که پیامد آشوب‌ها بوده بر لزوم استقرار امنیت در منطقه تأکید کرد. جی نیکسون همچنین با اشاره به احساسات آسیب دیده مردم گفت که تلاش راسخ بسیاری از شهروندان برای بازگرداندن آرامش و پایان دادن به آشوب‌ها او را امیدوار کرده است. آشوب‌هایی که تنها در روز سه‌شنبه موجب ویرانی 12 ساختمان تجاری و 10 اتومبیل شد. با این حال ناآرامی در فرگسون اگرچه با شدتی کمتر همچنان ادامه یافته و به گزارش شبکه‌های خبری دست کم 45 تن در این شهر آشوب زده دستگیر شدند. تظاهر کنندگان با پرتاب آجر، بطری و هر وسیله ممکن دیگر با پلیس و ماموران گارد ملی درگیر می شوند. در برخی شهرهای دیگر و از جمله در پورتلند ایالت اورگان، میسیسیپی، سینسیناتی، کانزاس سیتی و دالاس تظاهرات هزاران تن از مردم، دانشجویان و دانش آموزان دبیرستانها با حوادث پراکنده و بازداشت‌ها همراه بود. ولی در سایر شهرها مانند لس‌آنجلس، سان دیگو، نیویورک و به ویژه آتلانتا که بیشترین دانشجویان و دانش آموزان سیاه‌پوست را دارد، تظاهرات آرام برگزار شده. در آن ویسون پلیسی که از اتهام قتل عمد در شهر فرگسون تبرئه شده، روز چهارشنبه در برنامه بامدادی شبکه ABC نسبت به مرگ نوجوان 18 ساله مایکل براون اظهار تأسف عمیق کرد، ولی افسود که او بر اساس آنچه در دوره آموزشی فرا گرفته عمل کرده است. در این میان دادستان شهر فرگسون هم آماج انتقادهای فراوانی قرار گرفته و به جانبداری از پلیس متهم شده است. وکیل خانواده نوجوان مقتول روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد عملکرد دادستان شهر فرگسون گفت هر آنچه که او درباره شواهد و مدارک حادثه ارائه داده تا آنگونه که رأی هیئت منصفه را بازخوانده جملگی متناقض و ناجور بودند. این وکیل مدافع افسود که از راه‌های قانونی پیگیر این مسئله خواهد بود.
می‌رسیم به بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران. با همکارم شهرام رفیع‌زاده همچنان خواهیم بود. شهرام، اغلب روزنامه‌های امروز تهران مطالبشون رو از صفحات یک تا گزارش‌های تقریبا اصلیشون رو اختصاص دادن به انتخاب آقای فرهادی به عنوان وزیر وزارت علوم. چه روزنامه‌هایی چه چیزهایی گفتن؟ اگر ممکنه یک مرور مختصری داشته باش بر روزنامه‌هایی که به این موضوع پرداختن به طور خاص.
دو نگاه متفاوت امروز در روزنامه ها نسبت به رأی اعتماد روز گذشته مجلس شورای اسلامی به آقای محمد فرهادی به عنوان پنجمین گزینه پیشنهادی وزارت علوم دیده میشه. روزنامه هایی مثل روزنامه ابتکار یا روزنامه اعتماد به طور ضمنی نوشتن که رأی اعتماد اصولگرایان به آقای فرهادی مشروط هست و روزنامه ابتکار در گزارشی با تیتر موافقان مخالف و مخالفان موافق حتی اشاره کرده که در مجلس هم در هنگام رأی اعتماد برخی از نمایندگانی که پیشتر موافق وزرای پیشنهادی قبلی بودند به عنوان مخالف آقای فرهادی صحبت کردند و اصولگرایانی که قبلا مخالف وزرای پیشنهادی بودند این بار در حمایت از آقای فرهادی تاکید داشتند. روزنامه اعتماد هم در گزارشی نوشته که چالش اصلی آقای فرهادی در وزارت علوم چالش انتصابات خواهد بود، چرا که اصولگرایان برایشون شرط تعیین کردن که بسیاری از مدیران و معاونان رو که در یکی دو سال گذشته منصوب شدن باید برکنار کنه و البته دو روزنامه جوان و روزنامه کیهان هم تأکید کردن که آقای محمد فرهادی با تأکید بر مواضع ضد فتنه تونسته 190 رأی موافق از مجلس کسب کنه.
اما سری بزنیم به روزنامه دنیای اقتصاد که از تغییر جهت نرخ تورم خبر داده. به طور مشخص موضوع این گزارش چی هست؟
روزنامه دنیای اقتصاد در این گزارش اشاره کرده که از حدود یک سال پیش در مهر ماه سال 92 به نوشته این روزنامه نرخ تورم جهتش به سمت نزولی در ایران بوده و ماه به ماه بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم کاهش پیدا کرده و حتی دولت آقای روحانی تا همین آبان ماه موفق شده که پیش و بیش از وعده هایی که اعلام کرده بود نرخ تورم رو کاهش بده. اما این روزنامه اشاره کرده که در ماه آبان اتفاق تازه ای افتاده و اون هم این هست که کاهش نرخ تورم به پوسته سخت اقتصاد ایران برخورد کرده و روند کاهشی در حال تغییر به سوی افزایشی است، چرا که نرخ تورم ماهیانه در ماه آبان که در ماه مهر 14.8% اعلام شده بود بار دیگر به 15.1% افزایش پیدا کرده و پیش بینی کرده این روزنامه که اگر این اتفاق بیفته و همچنان روند فعلی که از آبان ماه آغاز شده ادامه پیدا بکنه نرخ تورم بار دیگر به بالای 20% خواهد رسید.
روزنامه نزدیک به اصولگرایان روزنامه وطن امروز توجه ویژه‌ای در صفحه اولش به خصوص عکس و تیترش رو اختصاص داده به مصوبه هیئت دولت برای افزایش قیمت نان. بر اساس گزارش وطن امروز قراره که قیمت نان چقدر افزایش پیدا بکنه، چه درصدی؟
اونطوری که روزنامه وطن امروز نوشته، مصوبه دولت آقای روحانی در اون تاکید شده که از ابتدای آذر ماه نانوایی ها حق دارن که 30% قیمت نان رو افزایش بدن، اما این روزنامه اشاره کرده که این مصوبه رو هیئت دولت تصویب کرده ولی تاکنون دولت به نانوایی ها ابلاغ نکرده. در این حال وطن امروز اشاره کرده که خود نانوایی ها از طریق کاهش وزن یا گران فروشی یک جور افزایش قیمت نان رو اعمال کردن.
و آخرین روزنامه که بهش نگاهی بکنیم، اجازه بده با شهروند به پایان ببریم این بخش رو. گزارشی داره با عنوان رانت اطلاعاتی و ارزی مافیایی وارد کنندگان در 5 سال گذشته. جزئیات بیشتر این گزارش رو اگر ممکنه خیلی خلاصه برای بینندگان این برنامه بگو.
بله، این گزارش که در روزنامه شهروند منتشر شده استنادش به تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی هست از تأمین مایحتاج عمومی مردم در سالهای 89 تا 91 و اونطوری که روزنامه شهروند نوشته، نکته اصلی این هست که در دولت آقای احمدی نژاد رانت اطلاعاتی و ارزی در اختیار مافیای وارد کنندگان قرار می گرفت و همچنین این روزنامه اشاره کرده که 40% وابستگی به واردات در 5 سال پایانی دولت آقای احمدی نژاد هم افزایش پیدا کرده و سودهای کلانی به شکل انحصاری در اختیار برخی از شرکت‌های وابسته به مقام‌های دولتی قرار می‌گرفته.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده که مثل هر صبح در کنار ما بود، در کنار شما بود و نگاهی کردیم به صفحات رویی و داخلی روزنامه‌های صبح تهران با او. امروز به سنت هر 5 شنبه در برنامه صبحانه با خبر بخش خبرهای حوزه هنر و فرهنگ رو اختصاص میدیم به پیشنهاد کتاب. با فرج سرکویی همراه خواهیم شد. آقای سرکویی صبحتون بخیر، و قبل از هر چیز اجازه بدید از کتاب دی اچ لارنس شروع بکنیم. جوراب ساق بلند سفید و داستانهای دیگر او به فارسی ترجمه شده. آقای دی اچ لارنس از مدرنیست های نامدار انگلیسی هست. درباره این کتاب اگر ممکنه کمی صحبت کنید.
سلام میکنم به شما و از شنوندگان بینندگان عزیز. مجموعه داستان جوراب ساق بلند سفید و داستانهای دیگر رو فرید قدمی ترجمه کرده، انتشارات مسافر منتشر کرده. دی اچ لارنس خب میشناسن در ایران، برخی از آثار او ترجمه شده که یکی در واقع یکی از پیشگامان مدرنیست بود که در سال 1885 متولد شد و نویسنده است که دربارش میگن او همیشه خودش رو به معاصر پرتاب میکنه تا آینده رو نشون بده، یعنی همیشه هنوز هم یک نویسنده معاصر و پیشگام باقی مونده. رنگین کمان، طاووس سفید، پسران و عشاق، زنان عاشق از معروف‌ترین آثار او هستن و البته معروف‌ترین اثر او لیدی چاتلی لاور هستش که بعضیا ترجمه میکنن مشهور خانم چترلی و بعضیا هم ترجمه میکنن عاشق خانم چترلی. به هر حال این کتاب مدت ها ممنوع بود چون که سر کتاب رو متهم کردن به اینکه موارد اخلاقی داره. حالا مجموعه داستانی که منتشر شده یک پیچ گفتار داره که بسیار خوب هست، سبک و اندیشه لارنس رو توضیح میده. بعد داستان های جوراب ساق بلند سفید، انتخاب دوم، سایه‌ای در باغچه روز و مراسم تعمید در این مجموعه منتشر شده.
خب پیشنهاد بعدی رو به کتابی از دینو بوتزاتی اختصاص بدیم. کار او با عنوان راز نویسنده در هفته‌های اخیر در تهران منتشر شده.
بله، این هم دینو بوتزاتی هم خب یکی از بزرگترین نویسندگان دنیا هستش. در ایران هم کتاباش ترجمه شده، به خصوص اون رمان بسیار زیباش بیابان تاتارها. حالا مجموعه داستان راز نویسنده رو نادیا معاونی ترجمه کرده و نشر کتاب خورشید منتشر کرده. 20 داستان کوتاه در این مجموعه چاپ شده. می‌دونیم که بوتزاتی در سال 1906 در ایتالیا متولد شده، در 1972 درگذشت. از کتاب رمان بیابان تاتارها می‌دونیم که فیلمی هم ساختن و جالب این هستش که بخشی از این فیلم رو در ایران فیلم برداری کردن در ارگ تاریخی بم که به اصطلاح بک‌گراند پس زمینه فیلم هست این. بعد می‌دونیم که او در ایتالیا نخستین کسی بود که به زبان ایتالیایی داستان علمی تخیلی نوشت، رمان تصویر بزرگش. 20 داستانی که در این مجموعه که اخیراً منتشر شده گرد آمده، داستان‌هایی هستن که خصوصیات اصلی این نویسنده رو دارن: استراب، ترس از مرگ، جادو و رمز و راز، جستجوی جهان مطلق و بقیه تم‌هایی که در این نویسنده بسیار به اونها می‌پردازه.
اما نویسنده دیگری که از اون کتابی انتخاب کردیم برای امروز پنج شنبه و پیشنهاد به بینندگان این برنامه، چینو آچبه هست، نویسنده نامدار آفریقایی که کتاب او با عنوان مرد مردمی ترجمه و در تهران منتشر شده.
یکی از بهترین رمان‌هایی است که میشه خوند. این مرد مردمی رو که افسانه رشفن ترجمه کرده، جالب این است که قاسم روبین هم این ترجمه رو ویراستاری کرده و نشر ناهید کتاب رو منتشر کرده. آچبه میدونیم که یکی از چهره‌های جهانی ادبیات آفریقاست که در سال 1930 در نیجریه متولد شد، در سال 2013 در سن 82 سالگی در آمریکا درگذشت. نخستین رمان او به عنوان همه چیز فرو میپاشد به 50 زبان تا حالا ترجمه شده و 10 میلیون نسخه از این کتاب تا حالا فروش رفته. یعنی هم نویسنده است که ارزش‌های متعالی هنری در کاراش هست و رمان‌هاش بسیار جذاب و خوندنی و پرکشش هستش. مردمی رو در 13 بخش تنظیم کرده. داستان یک معلمی هستش که یکی از همکارانش رفته مرکز کشور و بعد هم سیاستمدار شده، حالا نماینده مجلس هست، حالا میخواد بیاد بازدید بکنه از اون دهکده‌ای که درش معلم بوده و بعد معلم اصلی که در اینجا مونده از نگاه او داستان روایت میشه و نشون داده میشه که سیاستمداران این سیاستمدار فاسد هست و از این طریق در واقع نویسنده فساد رو در آفریقای در کشورهای آفریقایی و به خصوص در نیجریه به ادبیات برمی‌کشه.
معرفی سه کتاب روز پنجشنبه بود به بینندگان برنامه صبحانه با خبر و پیشنهاد این کتاب ها برای خواندن با فرج سرکوهی بودیم. سپاس از فرج سرکوهی و سپاس از شما که این بخش رو هم دنبال کردید با ما.
من از شما خداحافظی.
و بعد از کتاب فرصت خوبی است تا کمی با هم موسیقی گوش کنیم با بردی و افشین.
سلام، امروز درباره اظهار نظرهای جالب از سه چهره برجسته موسیقی ایران میگم، هنرمندانی البته کهنه‌کار که با حرفاشون در این روزها توجه رسانه‌ها رو به خودشون جلب کردند. اول از همه از نامه سرگشاده علی رهبری میگم، موسیقیدان بین‌المللی که نامش رو خطاب به حسین علیزاده نوشته و از این آهنگساز و نوازنده مطرح ایرانی خواسته نشان ملی لیاقت فرانسه نشان شوالیه رو نپذیره. چندی پیش این خبر منتشر شده بود که دولت فرانسه بالاترین درجه از نشان ملی لیاقت فرانسه نشان شوالیه رو قراره به حسین علیزاده اهدا کنه و البته پیشتر دو هنرمند برجسته موسیقی محمد رضا شجریان و شهرام ناظری از جمله چهره های مطرح فرهنگ و هنر ایران بودند که این نشان رو دریافت کردند. این نشان رو به شکلی سنتی بیش از 50 ساله که رئیس جمهوری فرانسه به شهروندان فرانسوی یا غیر فرانسوی اهدا میکنه، اون هم به دلیل دستاوردهای ممتازشون در عرصه های نظامی یا شهروندی. حالا آقای علی رهبری نه فقط صرفاً به دلیل سطح بالای هنری حسین علیزاده که به دلیل علاقه شخصیش خواسته یادآور شه به او که ارزش و احترامی که نام حسین علیزاده بقیدش در بین میلیون ها ایرانی داره بسیار بزرگتر از ابعاد لقبی است چون شوالیه. بقیده علی رهبری، حسین علیزاده شخصیتی استثنایی در تاریخ موسیقی ایرانیه و چنین لقبی ممکنه از بزرگی نام او کم کنه. به علاوه علی رهبری گفته نمیتونه باور کنه که چهره‌های برجسته آواز موسیقی ایرانی با لقب شوالیه آواز خطاب میشن و به نظر او این مسئله غیر منطقیه. در رسانه‌های ایرانی نقل کردند محمد رضا شجریان، چهره برجسته و بین‌المللی آواز ایرانی، در مصاحبه‌ای به نحوی برخورد با مولانا در ترکیه سخت معترض بوده. به نظر میاد آقای شجریان در سفر اخیرش به قونیه، محل دفن مولانا در ترکیه، با مستندسازی اهل این کشور گفتگو کرده و گفته در ترکیه مولانا تبدیل شده به نمادی تجاری و اقتصادی، چیزی که بقیده شجریان برخلاف روح آثار این چهره برجسته است. محمد رضا شجریان در این مصاحبه گفته در ترکیه از مولانا یک امامزاده ساختند. محمد جلال الدین بلخی، شاعر برجسته قرن ششم خورشیدی، شاعری پارسیگوی، اهل ایران زمین و از مردمان ایرانی تبار، او متولد شهر بلخ بود و متوفی شهر قونیه. بسیاری از هنرمندان معاصر موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی از اشعار مولانا در تصانیفشون استفاده میکنن، مثل همین قطعه بی همگان به سر شود، که ساخته است از حسین علیزاده با آواز محمد رضا شجریان، قطعه‌ای که 12 سال پیش منتشر شده بود. فریدون شهبازیان، آهنگساز ایرانی، در این سالها به عنوان یک منتقد جدی موسیقی پاپ نام خودش را مطرح کرده. آقای شهبازیان در مصاحبه تازه باز هم از وضع موجود موسیقی پاپ در ایران نالیده و گفته اگه قدرت داشت و امکانش وجود داشت حتما ممیزی شدیدتری رو بر موسیقی پاپ اعمال میکرد تا وضعی که به گفته او هرج و مرج دیگه ادامه پیدا نکنه. فریدون شهبازیان در مصاحبهش گفته مخالف روند کنونی موسیقی پاپ و خواسته اجازه داده نشه هر کسی خودش رو خواننده پاپ معرفی کنه. فریدون شهبازیان 72 ساله است و برای دهه هاست که برای فیلم های سینمایی آهنگ می سازه و به غیر از اون چند قطعه معروف هم ساخته، از جمله آهنگ گل گلدون با آواز سیمین قانم یا همین قطعه مشهور از عارف، قطعه قصه شهر سکوت.
خبر برنامه موسیقی است که همکارم بردیا افشین تهیه و اجرا میکنه. در این صبحانه با خبر با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. از شما سپاسگزارم که این 60 دقیقه رو با ما همراهی کردید. آرزوی روزی سرشار از شادی و شادمانی و آرامش برای همه شما در هر کجای ایران و جهان دارم.